في إمام منتظر أين نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت عب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دل بر امون سم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم باز هم این هفته در شب جمعه سید اللیالی خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، برنامه‌ای که این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همون جور هم که مطلع هستید در برنامه‌هایی که محضر استاد هستیم، این توفیق رو داریم در ابتدای برنامه بشنویم، دلهای خودمون رو زنگار زدایی بکنیم، آماده تابش نور معرفت بشن این دلهای زنگار گرفته ما با ذکر حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. خوب بگیرند انشاءالله که در صحرای محشر هم این عادت همچنان با ما همراه باشه، شفیعه ما باشند حضرت بی بی صدیقه طاهر سلام الله علیها. سلام عرض میکنم حضرت استاد در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارزه، السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیکم یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیکم یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت و روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. اما همونطور که عزیزم اشاره کردند، تلیعه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره مزین می کنیم. باشد که اون بیبی دو سرا گوشه چشمی هم به ما و بینندگان عزیز ما و به ملت ما به رزمندگان ما داشته باشد. عشق از دیده خونبار بیفتد سخت است، عشق از دیده خونبار بیفتد سخت است، هر کجا بستر بیمار بیفتد سخت است. روزهای سخت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. هر کجا بستر بیمار بیفتد سخت است، اوج این واقع را جان علی می داند، خانم خانه که از کار بیفتد سخت است. به خدا فرق ندارد که کجا یک مادر، به خدا فرق ندارد که کجا یک مادر، کوچه یا در خم بازار بیفتد سخت است. به زمین خوردن مادر به کناری، اما پیش چشم پسر انگار بیفتد سخت. بعد از شهادت حضرت زهرا میگن آقا امام مجتبی بیش از همه بالبال میزد، بیش از همه بیتابی میکرد، چون در وسط کوچه پوچه که سیلی زدن به صورت زهرا، زهرا نقش بر زمین بود. فقط آقا امام مجتبی ناظر این قضیه نمیدانیم بر قلب مقدس امام مجتبی چه گذشت. اون چادر خاکی مادر رو گرفت، با اون دستان کوچیکش پاک کرد. مادر پاشو پاشو بریم، بریم به بابا شکایت کنیم، بریم به بابا بگیم. علی هم دست بسته طبق وصیت رسول اکرم. زمین خوردن مادر به کناری، اما پیش چشم پسر انگار بیفته سخت است. مرد باشد و زنش پشت در خانه او، در دل آتش اغیار بیفتد سخت است. سینه اش شد سپر شیر خدا، اما حیف کار این سینه به مسمار بیفتد. فسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. یا ابا صالح المهدی عجل علی ظهور. که آقا جان خودت برای ظهور خود دعا کن آقا، که دعای ما به خود هم نمی کند اثری.
طیب الله هم فاصل خواهش ممنون و متشکر. الحمدلله الحمدلله رب العالمین. توفیق و رزقیست که ما و شما بینندگانی که شبهای جمعه همراه ما هستید و هر برنامه این که همراه حضرت استاد هستیم، الحمدلله این رزق نصیب ما میشه. ما در برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، شما بینندگان عزیزی که همراه ما بودید، خب سیر کاملی رو پیش گرفتیم. برنامه حقیقتا اونهایی که همراه برنامه هستند قطعا پیگیری میکنند، تک تک قسمت ها رو مشاهده میکنند، چیزی رو از دست ندند. اون فرازهای ناب، اون عبارات زیبایی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، اینها رو به هر مناسبتی بالاخره تحلیل میکنیم. اون نگاه های عاشقانه و عارفانه رو از حضرت استاد، اون رمز و رازش رو بیشتر میشنویم. با ذکر حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام شد، ما اتفاقا جلسه گذشته هم یک مناجاتی از آقا امام مجتبی علیه السلام حضرت عالی اشاره فرمودید نسبت بهش، نسبت به یاد مرگ و اینها. اگر مختصرا باز اشاره بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث امروز بشیم، تشکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. ما در جلسات گذشته در رابطه با فرمایش آقا امام مجتبی سلام الله علیه که امام صادق سلام الله علیه از پدر و پدرشون نقل می کند که اذا ذکر الموت بکا، امام مجتبی به یاد مرگ می افتاد گریه می کرد، و اذا ذکر البعث و النشور بکا، به یاد اون روزی که از قبرها بیرون میان در محضر خدا قرار می گیرند یاد می کرد گریه می کرد، و اذا ذکر الممر علی الصراط بکا، زمان عبور از پل صراط را یاد می کرد گریه می کرد، و اذا ذکر العرض علی الله تعالی ذکر و شهق شهقتا یخشا علیه منها. وقتی اون لحظه که در برابر خدا انسان می ایستد باید از تمام اعمال و کردار خودش پاسخ بدهد، اون رو یاد می کرد، ناله می کرد و می افتاد و غش می کرد. ما در رابطه با فرازهایی از این دعا را در جلسات گذشته عرض کردیم و رسیدیم که اثر یاد مرگ برای انسان‌ها چیه، و اینکه اگر آدم بیاد مرگ باشد چه فوائدی برای دین انسان، دنیای انسان دارد. عرض کردیم از رسول اکرم وقتی سوال می کنند هل یحشر مع الشهداء احد، آیا کسی با شهدا هم محشور می شود؟ فرمود نعم، من یذکر الموت فی اليوم و اللیلت 20 مره. دوستان عزیز اینها را برای ما گفتند، برای پرندگان و و غیره نگفتن. سوال کردن آقا کسی با شهدا محشور میشه؟ فرمود بله، اگر کسی هر روز 20 بار بیاد مرگ بیفتد خدا او را با شهدا محشور میکنه. خب ما در دعاهای ماه رمضانمون جاهای دیگر میخوانیم و شهادت فی سبیل که فرزقنا، خدایا شهادت در راهت نصیب من بگردان. حالا خوشا اونهایی که واقعا خدای عالم به اونها لطفی کرد و رفتن، ماها همه جا ماندیم. خدا روح رهبر شهیدمون رو شاد کند. این شعر رو میخواند گریه میکرد. ما سینه زدیم بی صدا باریدند، از هر سه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند. علایه حالن این فرمایش حضرت خیلی برای ما میتواند مایه عبرت باشد. بیاد مرگ بودن خیلی هزینه ندارد دوستان عزیز. انسان یک هفته دو هفته تمرین کند، این برای همیشه برای او ملکه می شود. در روایت دیگر فرمود اکثر و ذکر الموت، فما من عبد اکثر ذکره الا احیا الله قلبه. زیاد بیاد مرگ باشی، هر کس بیاد مرگ بیشتر باشه، خدا قلبش رو زنده میکنه. وقتی قلب که زنده شد، دیگه وابستگی های غیر خدایی از قلب انسان میره. القلب حرم الله فلا تسکن فیه غیر الله. این قلب حریم الهی است، در این حریم الهی یا در حرم الهی غیر از خدا کسی رو راه ندهید. و حون علیه الموت، اگر کسی زیاد بیاد مرگ باشد، خدای عالم مرگ را برای او آسان می کند. و روایاتی در این زمینه خواندیم. حالا اگر سوالی عزیزم دارن من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید سلامت باشید انشاءالله. حضرت استاد، ما نسبت به همون جلسه پیش هم باز یکی از بینندگان این سوال رو مطرح کردند، نسبت به اینکه خب بالاخره ما یاد مرگ از یک طرف انسان رو نزدیک میکنه به اون حالات عرفانی که چه بسا دنبالش هست در دنیا بخواد بالاخره از این گرفتاری های دنیا، از این مشغولیاتی که در دنیا براش پیش اومده بخواد رها بشه از لحاظ نفسانی، خب این یک طرف کار هست. اما هر چه بکنیم ما الان در این دنیا داریم زندگی میکنیم. ما بعضن توی تعابیر خود حضرت آقا امیرالمؤمنین هم هست، بعضی وقتها مدح دنیا رو هم شنیدیم. اگر بناست همش یاد مرگ و ذکر مرگ باشه، ظاهرن این هست که ما باید مذمت دنیا رو بشنویم. این ترکیب بین این مدح و ذم دنیا به چه شکلی هست در کلام ائمه علیهم السلام؟
بله، در رابطه با این قضیه حرف خیلی زیاده که ما در یک جلسه حضرت عالی تشریف نداشتید. آیات قرآن که در مدح و ذم دنیا هست، اینها را برای بینندگان عزیزمون خواندیم که خود قرآن نگاهش به دنیا کاملا جهت سازه، جهت دهه. در یک جا میگه و مل حیات دنیا الا لعبون و لعبون و لعبون. اصلا دنیا جز بازی و سرگرمی چیز دیگری نیست. یا در رابطه با منافقین و کفار میگه لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اگر ما میدانستیم مسلمانان غبطه نمیخورن، برای کفاری که دیگه آخرتی ندارن به قدری میدادیم که سقف منزلشون رو از نقره میکردن. و باز و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. این حیات دنیا در آخرت جز متاع ناچیزی نیست. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. بعضیا فقط از خدا دنیا میخوان و ما له فی الاخرت من خلاق. اینا در آخرت هیچ بهره ای ندارن. بعضی هم هستن میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. خدایا هم در دنیا به ما بده هم در آخرت. بعد اولئک لهم نصیب مما کسبوا. اینها و بهره هم از دنیا میبرن هم از آخرت میبرن. یا در آل عمران آیه 14 زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، یک جا میگه وَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اموال شما اولاد شما چیه؟ فتنه هست، محل لازمش. در یک جا داره المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد زینت زندگی دنیوی است. خب اینها در حقیقت نگاه مختلفی است که به دنیا دارد. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اونجا میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه. ما گفتیم وجه جمعش اینه، آیه نور که در رابطه با اهل بیت سوره نور آیه 37 رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی هستند نه تجارت نه معاملات اینا را از یاد خدا غافل نمی کنه. حالا این شب اگر برسیم ما احادیثی که در مدح دنیا هست که انسان دنیا را طلب کند برای صله رحم، دنیا را طلب کند برای وسعت زن بچه، دنیا را طلب کند برای مؤمنین مؤمنات احسان کند. بعضی ها وحشت داشتن که آقا ما همش تسبیدیم به دنیا. گفت دنیا رو میخواد چه کار کنید؟ گفت میخوام صله رحم کنم، به زن بچم کمک کنم، چی کنم؟ حضرت فرمود این آخرت اینه. اگر دنیا رنگ خدایی بگیرد، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدایی، ما میریم سر کار. خدایا داریم میریم سر کار، مشکل مردم رو برطرف کنیم، قربتن الله. این سر کار میشه عبادت. غذا میخوریم، میگیم خدایا غذا میخوریم، نیرو بگیریم، تکالیفمون رو انجام بدیم، قربتن الله. خب این غذا خوردن هم میشه چه؟ عبادت. یک دفعه نه غذا میخوریم حتی بلغت الحلقوم، دیگه از سر سفره نمیتونیم بلند شیم، دیگه حال دعا کردن نماز خواندن مزمون گرفته میشه. این خوب بدبختیست، بیچارگیه. ولذا این آیه شریفه 37 سوره نور میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی هستند که اینها تجارت و معاملاتشون اینها را از خدای عالم غافل نمی کنه. در همه حال بیاد خدا هستن. ولی ما میبینیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک عبارتی مرحوم شیخ طوسی در امالی دارد، ان الدنیا ملعونتون ملعونون ما فیها، دنیا ذاتن ملعونه و تمام آنچه که در دنیا هست مورد لعنته، الا مبتغی بهی وجه الله. خیلی واضح و روشن، مگر اون قسمتی از دنیا که برای رضای خدا باشد. ببینید ان الدنیا ملعونتون ملعون ما فیها الا مبتغی بهی وجه الله. شما در روایتی در کافی شریف از جلد دو صفحه 317 از امام صادق سلام الله علیه میگه در مناجات حضرت موسی این بود، یا موسی ان الدنیا دار عقوبت عاقبت فیها آدم عند خطیئته، دنیا دار عقوبت، از یک دست بدی با دست دیگرم میگیری، چه خوب چه بد. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلاح آقبت فیها آدم این دخطیته. حضرت موسی ببین حضرت آدم را به خاطر یک خطا در این دنیا عقوبت کردم و جعلتها ملعونتن، این دنیا را ملعون قرار دادم
ملعون ما فیها و تمام آنچه که در دنیا هست مورد لعنت، الا ما کان فی حالی، آنچه که بندگان من در مسیر رضایت من انجام میدن. این خیلی واضح و روشنه. در روایتی از حضرت امیر در نهج البلاغه هست، حکمت 131. این حکمت 131 رو دوستان یه مقداری من دوست دارم بیشتر روش کار کنیم، با کمک بعضی از آیات، روایات، احادیث، یا بشه بعضی از داستانها، فقصص القصص، لعلهم یتفکرون. و من در این زمینه توفیقم خیلی کمه، معمولا خیلی زیاد داستان زیاد بلدم ولی توفیق گفتن داستان رو ندارم. یعنی من این کتاب هایی مثل پند تاریخ، کیفر کردار رو مثل حمد سوره حفظم، به قدری مراجعه کردیم به اونها، و همچنین این کتاب مردان علم در میدان عمل دیگه، اینها کتاب های دم دستی ما هست. ولی من یه مقدار فراموش میکنم، اگر بشه در کنار بعضی از احادیث توفیق دوستان یک دعایی بکنن که ما توفیق داشته باشیم یه مقداری داستانهای مناسب. قرآن میگه فقصص القصص، پیغمبر داستانهای برای مردم بگو، لعلهم یتفکرون. بعضی وقت یک داستان جمعیت انبوهی رو بیدار میکنه که شاید 10 تا 100 تا حدیث اینطور بیدار نکنه، چون داستان در حقیقت یک واقعیتی است از برخورد انسان نسبت به احادیث. احادیث رو ما میشنویم خیلی خوب، لذت هم میبریم، ولی یک داستانی وقتی کنارش میاد در حقیقت این حدیث برای ما ملموس میشه، لمس میکنیم این حدیث را. فلزا امیر المومنین در خطبه حکمت 131 نهج البلاغه یه تعبیری دارد. دید یک مردی داره دنیا را مذمت میکنه، ای پدر دنیا بسوزه، چیه خیلی. حضرت فرمود ای حزام للدنیا المغتر به غرورها. دوستان اگر مانیتور منم محبت کنن، بینندگان عزیز این فرازهای فرمایش حضرت امیر رو ببینن. فرمود کسی ای حزام ملت دنیا، ای کسی که دنیا را مذمت میکنی ولی خودت فریب دنیا را خورده ای، المغتر رو به غرورها، تو داری از دنیا مذمت میکنی و حال اینکه خودت فریب خورده دنیایی، المخدوب اباطیلها، خودت سرگرم بازیچه های باطل دنیایی، اتغتر رو به دنیا ثم تزمها، خودت شیفته و مجذوب دنیا شدی، اون وقت داری دنیا را مذمت میکنی. ببینید این برخورد حضرت امیر است با کسی که دنیا را مذمت میکنی. بعد حضرت این دنیا دار صدق لمن صدقها، این دنیا خانه صداقت برای کسی که با دنیا با صداقت رفتار کنه، با صداقت برخورد کنه. اگر با دنیا با صداقت برخورد کردی، دنیا میشه رفیق و صدیق تو. و دار عافیت لمن فهم عنها، در حقیقت خانه عافیت، خانه امنیت این دنیا، نه برای هر کس، برای کسی که پیامهای دنیا را خوب درک کنه. ببینی از حضرت آدم گرفته تا نبی مکرم، قوم حضرت موسی، قوم حضرت عیسی، قوم فرعون، قوم شداد، قوم نمرود و اینها، ببینید با دنیا چه کردند، دنیا با اینها چه کرد. خب اگر چنانچه از اینها ما عبرت بگیریم، دنیا بهترین عبرت کده است. بعد فرمود و دار غنن لمن تزود منها، خانه بینیازی یا دار غنن خانه ثروت، انبوهی از ثروت این دنیا، نه برای هر کس، برای اون کسی که از این ثروت دنیا توشهی برای آخرتش انتخاب کنه. و دار موعظت لمن تعذبه ها، خانه پند، خانه اندرز، خانه عبرت، نه برای هر کس، برای اون کسانی که حوادث شیرین و تلخ زندگی برای او مایه عبرت باشد. بعد این جمله حضرت امیر جالبه، خیلی جالبه، مسجد و احباء الله، دنیا مسجد و محبل و محل عبادت دوستان خداست و محبت و وحی الله نمازگاه فرشتگان خداست و متجر اولیاء الله، خیلی جالبه، خیلی جالب، و متجر اولیاء الله، دنیا بازار تجارت اولیاء الهی و دوستان خداست، مسجد دوستان خداست، محل سجدگاه فرشتگانه و محل فرود آمدن وحیه، بازار تجارت اولیاء خداست، خیلی جالب، متجر اولیاء الله، محل تجارت اولیاء خداست. از دنیا دار و ممرن و الاخرت دار و مقر، باز در فرمایش دیگر حضرت امیر است، دنیا خانه گذرگاهه، خانه دائمی آخرته، خذوا من ممرکم لمقرکم، از این مرورگاهتون برای قرارگاهتون توشه بگیرید، از این مرورگاه که یک مسافری هستید اینجا، برای اونجا چیه؟ توشه بگیرید. از دنیا دار مقر لا دار مقر، اکتسبوا فیها الرحمه، اولیاء خدا در این دنیا مشغول تجارتن، در این تجارت چه به دست میارن؟ رحمت خدا را به دست میارن. نتیجه سودشون چیه؟ تجارت میکنن اولیاء خدا در دنیا، سودشون چیه؟ سود اولیاء خدا بهشته. فمن زاید دمها، ای اون آقای که داری دنیا را مذمت میکنی، خودت مذمت کن که مغرور دنیا شدی و دلبستگی به دنیا پیدا کردی، وابسته به دنیا شدی، اون وقت داری چیه؟ دنیا را هم داری مذمت میکنی. بلزا در اینجا حضرت امیر سلام الله علیه چند تا فراز داشتن، یکی فرازش ایه از دامل دنیا المغرور به غرورها، یکی از دنیا دار صدقن، بخش بعدی مسجد احباء الله، سه بخش در اینجا حضرت امیر نسبت به دنیا دارد. ما ابتدا در رابطه با بخش اول فرمایش حضرت امیر، ای کسی که دنیا را مغرور می کنی و خودت گرفتار غرور دنیا شده ای، داری دنیا را مذمت می کنی و خودت شیفته دنیا شده ای، در اینجا حضرت چند تا نکته اساسی رو مطرح میکنه، چند تا محور اساسی رو در همین بخش اول. حضرت انگشت مبارکشون رو به یک مکانیزم دفاعی و روانی در انسان میگذاره. خب انسان ها وقتی معمولاً در اثر طمع و حرص با تصمیمات اشتباه خودشون دچار خسران میشن، به جای پذیرش ضعف نفس و اشتباهات خودشون، تقصیر را به گردن یک عامل بیرونی مثل دنیا میندازن و دیواری هم کوتاه‌تر از دیوار دنیا نیست. وقتی که در ناز نعمت نه به فکر خدا هست، نه به وقت ناز نعمت میره، سلامتی میره، امنیت میره، ثروت از دستش میره، شروع میکنه خلاصه دنیا رو می ویران میشی. ای دنیا چرا با من اینطوری کردی؟ بدبختم کردی؟ نه آقا، دنیا بدبختت نکرد، خودت بدبخت کردی. ولی زا حضرت در اینجا میگه المغتر. المغتر یعنی کسی که داری دنیا را مذمت میکنی و از پیش آمدهای دنیا ناراحتی، خودت فریب دنیا را خوردی و دلبستگی به دنیا پیدا کردی و نتیجه دلبستگی این خسرانه، خودت این خسران را برای خودت فراهم کردی. این یک نکته. نکته دوم در فرمایش حضرت امیر که خوب از نظر کلام شیعی و عرفان اسلامی سراسر عالم فعل خداست، اینما تولو فثم وجه الله والله خلقكم وما تعملون. تمام عالم فعل خداست، خدا هم شما را آفریده و هم آنچه که شما انجام میدید آفریده. پایه اول توحید چیه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. در تمام عالم حولی و قوه جز حول قوه خدا نیست. در نماز میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقود و ارکع و اسجد. حضرت امیر وقتی میخواست بره رکوع میفرمود اللهم به حولک و قوتک ارکع و اسجد، به حول قوتت دارم رکوع میرم، به حول قوتت هم دارم سجده میرم. یعنی ما هر چه از ما سر میزند این ربط به خداست و عین حضور خدا هست. این رو ما باید پیدا کنیم. مادامی که به اینجا نرسیدیم، خودمون رو صاحب اثر می دانیم، هنوز در لابلای شرک گرفتاریم. من بارها گفتم خطرناکترین وحشت آفرین ترین آیه، آیه آخر سوره یوسف عجیبه، بدن آدم رو میلرزانه. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اکثر اینهایی که دم از ایمان میزنن در دریای شرک غوطه برن، نه اینکه برن بت پرستی کنن، نه. وقتی میاد میگه این منم فلان کردم، منم چنین کردم، نه، همه جلوه خداست. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت، نشان از صنع زیبای تو بینم. اینما تولو فثم وجه، به هر طرف بنگرید همه جلوه خدای تبارک و تعالی هست. مادامی که به اینجا ما نرسیدیم، هنوز در پیچ خمهای کوچه شرک ما گرفتار. فقط همین رو زیاد بگیم، لا حول ولا قوه الا بالله. یکی از شرایط اجابت دعا هم این هست که خب میگن قبل از دعا صفات خوب خدا را بگید، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور. یک، بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید، چون خدای عالم صلوات رو میپذیرد، شک شبهه‌ای نیست. بعد دعا کنید، دعا هم که میکنید اول برای حضرت ولی است ارواح و نافدا دعا کنید، بعد برای خودتون و برای برادران دینی، دوباره بعد از دعا به حاجت خواستن صلوات بفرستید. خدای عالم نمیشه قبل از دعای شما را قبول کند صلوات فرستادید، بعد از دعای شما را هم قبول کند وسط رو قبول نکند. بعد پیغمبر اکرم فرمود بنده ای که از خدا حاجت میخواد اگر بگد بعد از او لا حول ولا قوت الا بالله، العلی العظیم هم نداره ها، لا حول ولا قوت الا بالله، این نشانه اجابت دعاست، علامت قبولی دعاست. لا حول ولا قوت الا بالله، یا ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. دوستان اگر اعمال جمعه را در مفاتیح ببینن، گمان مفاتیح باشه اگر اشتباه نکنم، میگه بعد از نماز صبح هر کس این ذکر رو بگه: اللهم ما قلت فی جمعتی هذه من قول او فعل بین یدک فما شئت ان یکون کان و ما لم تشاء لم یکون. خدایا در هفته گذشته هر کاری کردم در محضر تو بودم، هر چه مشیت تو تعلق گرفت اتفاق افتاد، هر چه که مشیت تو تعلق نگرفت اتفاق نیفتاد. اللهم اغفر لی ذنوبی، خدایا گناهان من را ببخش. من صلیته فصلاتی علی، خدایا به هر کس صلوات فرستادی منم به او صلوات می‌دم. و من لعنته فلعنتی علی، هر کس را لعن کردی منم لعن میکنم. رسول اکرم هر کس این دعا را بعد از نماز صبح جمعه بگه، خدایا عالم گناهان هفته گذشته شو پاک میکنه. خیلی راه، خیلی ساده. اللهم قلت فی جمعتی هاد میگونم و فلعتین بین ید ایدالک کلی فما شئت ان یکون کان و ما لم تشاء لم یکن. اللهم اغفر لی و تجاوز عنی فمن صلیته فصلاتی علی و من لعنته فلعنتی علی. بعد این رو اعمال روز جمعه دارد این رو، این انشاءالله عزیزان ما حفظ کنن، یا از روی مفاتیح، یا الانم گوشی های موبایل مفاتیح رو دارن دیگه، اعمال روز جمعه تعقیبات نماز صبح جمعه را ببینن. این خیلی قشنگه: ما شئت کان و ما لم تشاء لم یکن. خدا یه هر چی مشیت تو تعلق گرفت اتفاق افتاد، هر چی تو مشیت تو تعلق نگرفت اتفاق نیفتاد. اگر من گناهم کردم، خدا یا این اختیار را تو به من دادی، با اختیاری که تو به من دادی گناه کردم، عبادتم کردم، خدا یا اختیار و حول قوه تو بود چیه من عبادت کردم. و ما اصابک من حسنت فمن الله. این دیگه اوج توحیده در قرآن، اوج توحیده. و ما اصابک من حسنت فمن الله، هرچه خوبی ها به شما میرسد خدا خواسته، تو هم طبق خواست خدا با اختیاری که دادی چیه انجام دادی. و ما اصابک من سیئه فمن نفسك، هر چه بدی به تو رسید خدا یا عالم حول داد، قوت داد، امکانات داد، دستورم داد، ولی تو از سوء اختیار برخلاف دستور خدا انجام دادی. قل کل من عند الله، قبلش میگه قول کلون، همه از ناحیه خداست. توحید یعنی این، توحید یعنی این، گناهانی که ما میکنیم با حول قوه الهی است، ولی اراده الهی نیست، رضایت الهی نیست. عبادت کار خوب میکنیم، با حول قوه الهی میکنیم، در کنارش هم رضایت الهی هم هست. ولی زان در اینجا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید دنیا در حقیقت مظهر اراده خدا هست. در این مظهر اراده خدای عالم، خدای عالم یک بستری رو فراهم کرده که در این بستر ما بتوانیم بهترین بهره برداری را بکنیم. وقتی برخلاف مشیت الهی و رضایت الهی انجام دادم، این مقصر منم. نکته سوم در فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه میگه عرفا بین جهان هستی، آسمان، زمین و نعمتها و دنیای مذموم تفاوت قائلن. میگن دنیای مذموم یک مکان و یک زمان نیست، بلکه یک حالت روانی و قلبی در درون انسان هست. به قول مولانا میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن، نی گماش و نقره و فرزند و زن، آب در کشتی هلاکی کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. اگر آب در داخل کشتی بیاد، کشتی غرق میشه. آب زیر کشتی باشد، مایه حرکت کشتیه. لذا ما باید کاملا حواسمون رو جمع کنیم. و خود قرآن هم میگه یا ایها الناس ان وعد الله حق، مردم وعده های خدا حقه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، همون فرمایش حضرت امیر در خطبه 131، دنیا شما را مغرور نکنه. ولا یغرنکم بالله الغرور، در برابر خدا هم مغرور نشید. آقا این نعمت رو خدا داده. یه بنده خدایی یک زمانی صحبت میشود، بگه آقا این آقایان مراجع اینا که میان وجوهات بدید، خمس بدید، غیره، ما این همه زحمت کردیم، پدرمون در آمده 10 تا گوسفند 30 تا گوسفند 4 تا برای شما عرض کنم گاو درست کردیم، بیاییم واقع از 5 تا یکیش بدیم به آقایان. ببینید بابا، اینها را از شکم مادر در آورده یا نه با نعمتهایی که خدا بهت داده. امام صادق سلام الله علیه، ما نیازی به وجوهاتی که شما میدید نداریم. خدا این وجوهات رو قرار داده تا اموال شما پاک بشه و عبادات شما هم قبول بشه. شما نماز میخوانی یا نمیخوانی؟ وقتی اگر نماز خواندی وجوهات ندادی، زکات ندادی، خب این نماز قبول نیست. وضو میگیری با این آبی که از پول زکات نداده، خمس نداده، پول آب دادی، این در حقیقت آب قصبی شد، با این گست کنی وضو میگیری باطل دیگه. ولذا تمام اعمال ما به هم پیوسته است، همه پیوسته است. شما دارید عقد ازدواج میکنی، مهریه زنت رو چکار میکنی؟ از پول حلال مخلوط به حرام میده. خب اونا سوال کن از مراجع، کسی مثلا از پول دزدی بره مهریه زنش قرار بده، چه صورت دارد؟ ولذا میگه ولا یغرنکم بالله الغرور. ولذا در این در آیه سوره فاطر آیه 5 بود، در سوره حدید آیه 20 که تعبیر قشنگی دارد، وعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم. خیلی جالب، دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی و آرایش، زینت و تفاخر بینکم یعنی محل فخر فروشیه، ماشین گران قیمتی آخرین سیستم میگیری به این فخر میکنی، میای برای شما عرض کنم دختر خانمت به سن بلوغ مثلا میرسه یک ماشین 60 میلیارد تومانی میگیری. خب بابا جان اینها رو برای چه داری میکنید شما؟ شما هر کاری میکنی در درون خانت انجام بده، مگر مریضی تو؟ مال خلیایی گرفتی اینها را به رخ مردم میکشی، مردمی که با این گرانی حتی برای نان پنیر گرفتارن. وقتی میشنوم فلان آقا که از پولهای همین نظام جمع کرده و غیره برای دختر خانومش ماشین 60 میلیارد میخره، خب این برای اینها درده و اینها آه میکشه، این آه دودمان شما را ویران میکنه. همین آقایی که در قم بود، آقای ساعدی نیا، خب ما شون از نزدیک میشناختیم و ما خودمون از مشتری هاییشون بودیم. خب ایشون در فتنه دیما آمد، یک دفعه دنیا مغرورش کرد، آمد با آشوبگران همگام شد، با کسانی که میخواستن کودتا کنند، عزیزان ما را قطعه قطعه کردند. نیروی انتظامی ما، بسیجی های ما را زنده زنده. با اینها همگام بدبختی دیگه. این همین دنیایی است که تکاثر فی الاموال والاولاد، لهو و لعب و تفاخر. خب همین امروز بود ظاهرا رسانه ملی اعلام کرد که تمام اموال ایشون مصادره شد. یعنی ایشون در تمام عمرش هر چه تلاش کرده بود و شاید جز ثروتمندان تراز اول کشورم بود. خب چه شد؟ آیا تونست این اموال رو به قبر ببره؟ این اموال رو تونست برای رفاه حال دیگران به کار ببره؟ یک چهار تا جوانی که نمیتونن ازدواج بکنن، دختر خانمی که نمیتونه مهریه درست بکنه و غیری کمک کرد به اونها، چهار تا جوانی که خانه ندارن خانه ساخت برای اونها، چهار تا جوانی که تا به حال مشهد و کربلا، خب چه شد؟ همه رفت، کل اموالش مصادره شد. یعنی هر چی تلاش کرده بود. ببینید اینا عبرت برای همه ما. هر کسی در محدوده خودش. اون آقا میلیاردر بود، یک دفعه یک اتفاقی افتاد، خدا به خودش واگذاشت، تمام اموال مصادره شد، آبرو حیثیتش هم رفت. ماها در یک محدود کوچک هستیم. اگر ما هم مشغول این اموال باشیم، تکاثر فی الاموال والاولاد، لهو و لعب و زینت و تفاخر باشیم، همین سرنوشت برای همه ما هست دوستان عزیز. برای هر کسی در محدوده خودش، در محدوده خودش. بلذا حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید ایها الزام للدنیا المغتر بغرورها المخضوب عباطیلها. اون کسی که داری خلاصه گرفت دنیا را مذمت می کنی ولی خودت شیفته دنیا شده ای و فریب خورده اباطیل دنیا شده ای، خودت داری مغرور به دنیا شده ای، وابسته به دنیا شده ای، ثم تزمها، دوباره دنیا رو داری مذمت میکنی. امیدواریم که انشاءالله این فرمایشات ائمه به ویژه حضرت امیر سلام الله علیه برای ما مایه عبرت و بیداری باشه.
انشاءالله انشاءالله الهی آمین. انشاءالله بتونیم با همین اخلاق علوی انشاءالله سیره خودمون رو مهدوی بکنیم. شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا اینجای برنامه همراه ما بودید، خب مشاهده کردید تلفن هایی که زیر نویس میشه راه های ارتباطی شما با برنامه خودتون هست. اگر سوالی داشتید، دغدغه‌ای داشتید، مطلبی بود که فکر میکردید میتونید پاسخش رو در این برنامه به دست بیارید، دریغ نکنید، ان شاء الله ما صداتون رو بشنویم. تماس بگیرید با همین شماره هایی که زیر نویس شده و همین الان همین کار رو بکنید، موکول نکنید به فرصت های انتهایی برنامه که ممکنه به علت ضیق وقت و تعدد تماس ها شرمنده شما بینندگان عزیز و ارجمند بشیم. ان شاء الله همون جور که تلاشمون بر این هست با این مناجات ها، با این دعاها، با این اخلاق علوی که می آموزیم، ان شاء الله بتونیم سیره خودمون رو به گونه ای بکنیم که مهدی پسند باشه، خودمون رو جزء یاران حضرت آقا ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدیم، در همین دنیایی که مزرعه ما قرار گرفته ان شاء الله بتونیم به این سمت و سو بریم تا بیشتر بتونیم همراهی بکنیم وجود نازنین حضرت آقا ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف رو. فاصله ای میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا یا خبیرم، به فقری و فاقتی یا رب، 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 و ذکره شفا و طاعته غنا، یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. ارحم من رسا ماله رجا و سلاح البکا و سلاح البکا. یا سابقا نم، یا دافا نغم، یا نورا مستوحشینا فی الظلام. قد على خدمتك جوارحي واشتد على العظيمة جوارحي واشتد على العظيمة جوارحي. قد على خدمتك جوارحي اغفر لنا لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، فإنك فعال لما تشاء. يا غياثا يا حبيب قلوب الصادقين، يا إله
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، برنامه‌ای که شب‌های جمعه تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه. بسیار خوب، ما تماس‌هایی رو هم پشت خط داریم، اما باز یک مطلب رو مختصراً از حضرت استاد بپرسیم، انشاءالله بتونیم با تماس‌های بیشتری از شما بینندگان عزیز و ارجمند همراه بشیم. لذاست که بله، اگر تماس متصل هست خب ما الان وصل بکنیم، بعدش انشاءالله از حضرت استاد مطلب رو بپرسیم. بسیار خوب، شما بینندگان عزیز و ارجمند همچنان هم این امکان براتون هست اگر تمایل داشتید تماس بگیرید با شبکه خودتون و مطلب خودتون رو، دغدغه خودتون رو، سوال خودتون رو مطرح بکنید. اگر فرصت شد حضرت استاد، ما دوست داریم مطلب رو پیش ببریم. آقای رضایی از کرمانشاه پشت خط هستند. آقای رضایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت رسول الله قزوینی حلیق مرعشی. سوال داشتیم خدمت استاد. یکی از این مولوی های اهل سنت در صفحه اینستاگرامش یکی ازش سوال میپرسید درباره فرار عمر در جنگ. ایشون گفتن که این روایتی که آمده که عمر فرار کرده مثل گوز کوهی به کوه، این روایت در تفسیر طبری آمده، یکی از این روایت ضعیفه به نام ابو هاشم رفاعی. این گفت که بخاری بر ضعیف بودن این اجماع کرده، یا ذهبی در سیر اعلام النبلا بر ضعیف بودن ابو هاشم رفاعی اجماع قامی اجماع کردن. میگه پس با این روش این چیز رو باید ضعیف و این که میگن عمر به کوفه رو کرده این دروغه. این اصلا یک توضیح در باید این مسئله بفرمان. ممنون میشیم.
بسیار خوب انشاءالله. تشکر آقای رضایی که از کرمانشاه همراه ما بودن و دغدغه خودشون رو مطرح کردن. بسیار خوب. اگر تماس بعدی متصل هست، خب ما پاسخ این عزیزمون رو بشنویم از حضرت استاد و بعد از اون انشاءالله اگر شما بینندگان عزیز، اگر عزیزان پشت خط اومدند که ما در خدمتشون خواهیم بود. در خدمتتون هستیم.
ببینید برادر بزرگوارم، بهترین جواب برای اینها این هست، دوستان مانیتور منو محبت کنن، کتاب المجموع مال نووی هست، جلد پنجم صفحه 62-63. وقد قدمنا في مواضع ان اهل العلم متفقون على العمل بالضعيف في غير الاحكام واصول العقائد. اگر یک روایتی باشد در احکام، در نماز و روزه و اعتقادات در رابطه با توحید نباشد، ما به روایت ضعیف عمل میکنیم که از این بهتر. باز مقدسی در الاداب شرعیه شون که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ببینید فصل فی العمل بالحدیث ضعیف، یه فصلی باز کرده که ما اهل سنت به روایت ضعیف عمل میکنیم، فرض گیریم اگر ضعیف هم هست، در رابطه با فضائل و غیره، اونجایی که احکام حلال حرام نیست. و ایشون میگه تمام بزرگان ما ملذی قطع به غیر واحدین، علمای بسیاری از اهل سنت در علوم حدیث از علمای بزرگ ما نقل کردن، یعمل بالحدیث ضعیف فی ما لیس فیه تحلیل ولا تحریم، در جایی که حلال حرام نیست مثل فضائل و دیگر. خب این قضیه که ایشون نقل کرده که من نمیخوام نام ببرم، حالا لازم شده سر جاش مفصل مطرح میکنیم ما این رو. و همچنین خود ابن تیمیه در الفتاوی و الکبراش در جلد پنجم صفحه 344 میگه لا بأس بها فإن الفضائل لا یشترط لها صحت الخبر، در فضائل یا متائن صحت خبر لازم نیست، همین اندازه‌ای که مسائل تاریخی باشد، مسائل فضائل و غیره باشد، در این رابطه چیه؟ هیچ برای شما عرض کنم اشکالی ندارد ما به روایت ضعیفم عمل کنیم، یا در مستحبات، در مکروهات و غیره. اینا بزرگانشون همه آوردن بر اینکه حتی در بعضی از جاها دارد که ابن عبدالبر میگه رب حدیث ضعیف الاسناد صحیح المعنا،
افراد احادیث داریم سندن صحیحه ولی از نظر معنا چیه؟ قوی هست. خب این کاملا نشان میده بر اینکه فرضاً میگیریم بر اینکه این روایت ضعیف هم باشد. ما به روایت ضعیف در غیر احکام و در غیر مسائل برای شما عرض کنم چیزی، ما آقایان میگن ما عمل میکنیم، خودشون دارن میگن عمل میکنیم و اضافه در رابطه با این قضیه فرار و غیره دیگه این مسئله یه مسئله کوچکی نیست. حالا گیریم این رو آقایان آمدن گفتن ضعیفی، ولی اصل فرار که آیا این از نظر شرعی می شود از جنگ فرار، پیغمبر تنها بگذارن اونجا و فرار بکنن یا نه اینها به قول کار نادرستی بود که اینها انجام دادن و پیغمبرم داد صدا می کرد کجا دارید فرار می کنید؟ جز امیر المؤمنین و سه چهار نفر از اصحاب در اطراف پیغمبر نماندن. خب این مسئله قطعیه. من گمان نمی کنم برای شما عرض کنم کسی در این زمینه به قول چیز داشته باشد در تفسیر طبری جلد 6 صفحه 172 آمده. ابن عطیه اندلسی در تفسیر کتابی از تفسیرشون جلد اول صفحه 529 این را آورده به عنوان یک مسئله قطعی. آقای سیوطی در دارالمنصورش جلد 4 صفحه 81 آورده. کنز العمال برای شما عرض کنم متقی هندی آورده و همچنین تفسیر فخر رازی و غیره. خب اینا همه آوردن. خب اگر ضعیفه یک مسئله به این مهمی را، خب چرا آوردن؟ با حال آنکه شما ببینید در رابطه با تفسیر طبری ابن تیمیه حرانی وقتی به تفسیر طبری که میرسد به صراحت میگه آقا تفسیر طبری جزء تفاسیری است که مطالب صحیح در اونجا آورده. ببینید بله تفسیر طبری رو من این ابن تیمیه این یه مقدارین.
بله حالا تا این بیاد باز من یه خدمت بینندگان عزیز و ارجمند این یادآوری رو انجام بدم که این فرصت انتقالی برنامه در خدمت شما هست. اگر تمایل داشتید تماس بگیرید با این شماره هایی که زیر نویس شده تا انشاءالله بتونیم صداتون رو بشنویم و سوالتون رو پاسخ بگیرید انشاءالله.
بله
بسیار خوب. حالا اگر بحث خودمون هست، حالا بالاخره این مباحث اصل خود مطرح کردنشون همون ابتدا فرمودید خیلی شرح و بستش رو تلاش میکنید توی این جلسات.
بله ببینید منهاج السنه ابن تیمیه از جلد 7 میگه ائمه اهل تفسیر مثل تفسیر ابن جریج عبدالرزاق افلان و تفسیر ابن جریر طبری الذين لهم في الاسلام لسان صدق زبان صادق تفاسیرهم متضمنه للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. تفاسیرشون شامل یک سری احادیثی است که در مسائل تفسیری ما بنا اعتماد داریم. خب دیگه وقتی این آقایان میخوان بیان بله فلان راوی ضعیفه، خب یک راوی غیر از حالا صحابه را که ناقیان میگن حجر جازالقنطره یک راوی به ما بیارن که اتفاق نظر داشته باشن که همه گو بگن ثقه هست و صحیحه. کم من راوین، یکی گفته ضعیفون، یکی گفته ثقتون. ولذا این آقایان روی مسائل رجالی نباید ورود پیدا کنن. ورود پیدا کنن کار به جاهای خیلی باریک میکشه.
بسیار خوب، تشکر از محضرتون و تشکر از آقای رضایی. آقا امین از تهران پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم. آقا امین بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما خوب خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام علیکم. آقا من خدمت شما سلام عرض
می‌کنم. سلام و رحمت الله.
آقا ما یه شما حالا من معذرت می‌خوام مکارانه، ولی آقا ما دیگه شما یه جامعیت و یه علمی دارین که ما خلاصه هر جا گیر کنیم به شما زنگ می‌زنیم. دستتون درد نکنه، باید
برنامه فضل رب
بگیرید. ادامه هم بدید. بعد حالا من می‌خواستم این سوال مطرح کنم در خصوص بحث پدر و مادر، که خب پدر مادر خب خیلی مهمن و نباید باعث آزارشون بشیم، نباید مثلا حالا ناراحت بشن دست ما. ما یه سوالی داشتیم می‌خواستیم بپرسیم، ما چون بحثش رو تو خونمون موندیم گفتیم به شما زنگ بزنیم که خلاصه مرجع ما هستید الان دیگه، هرچی هم شما بگید که ما دیگه قبول میکنیم. مثلا ما حالا اینو به عنوان مثال نمیدونم که حتما این قسم اتفاق افتاده باشه، میخوام اون مطلب اصلی رو شما بفهمید. مثلا ما پدر مادرمون میرن کربلا، مثلا به ما نمیگن، مثلا از ما خدافظی مثلا نمی کنن. یا مثلا فلان جا میرن، مثلا میرن مشهد، از ما مثلا خدافظی نمی کنن. میخوام بگم که مثلا ما همه چیزمونو باید به پدر مادر بگیم. خب مثلا من میخوام برم کربلا بیام، مثلا پدر مادرم نگم و خدافظی نکنم، اونا ناراحت میشن. میخوام بگم که این حق اونها دارن که مثلا ما رو، حالا من به صورت کلی حالا اینجوری بگم، مثلا اونا ما رو تحویل نمیگیرن، یا مثلا ما باید حتما همه کارمون، مثلا ما هم باید تحویلشون نگیریم، یعنی میگن موشک در برابر موشک، یا مثلا نه ما یه وظایفی داریم که حتما این وظایف رو باید انجام بدیم، مثلا ما حتما باید زنگ بزنیم حتی اگه اونا زنگ نزنن، مثلا ما میخوام بریم که اول ما باید خداحافظی کنیم اگرچه اونا نکنن. میخوام بگم که این یه توضیحاتی تو این زمینه بدین که مثلا برابری کردن یعنی مقابله مس کردن، این درسته یا غلطه؟
دستونم
درد نکنه. سلامت باشی. مقابله به مس کردن با پدر و مادر شاید از گناهان کبیره، بعضا جزء گناهان نابخشودنی هم هست. مقام پدر شما ببینید در قرآن چند جا لا تشرکو بی شیئن و بالوالدین احسانا و عبدونی و بالوالدین، خدا اطاعت پدر مادر رو در حد توحید برده بالا. فقط یک جایی که پدر مادر دستور بر گناه بدن، میگن برو دزدی کن، برو فلانی رو مثلا چاقو بزن، اینجا اطاعت واجب نیست، حرامه. و در غیر این صورت که اینها مقامشون خیلی بالاتر از این هاست، خیلی بالاتر از این هاست، و اینها صلاح میدانن، میرن مسافرت، کاری میکنن، خواستن به ما میگن، نخواستن هم نگن، ما نباید توقع داشته باشیم. ولی وظیفه ما این است که بدون هماهنگی با اونها حتی المقدور، یعنی کاری که اگر به گوششون برسه ناراحت بشن، این کار خلافه. یا اگر شما میخواد برید کربلای معلا زیارت، اگر چنانچه پدر مادر راضی نباشند، نماز شما تمام، سفر شما سفر معصیته. دیگه از این بهتر بگم؟ پدر مادر راضی نیست شما برید کربلا، دیگه از کربلا مقدس‌تر هم داریم ما؟ اگر راضی نباشند، حالا بعضی ها میگن نهیم کرده باشند، سفر میشه سفر معصیت، نمازتون باید برید برگردید، باید چیکار کنید؟ تمام بخوانید. به حج برید شما، اونها اگر راضی نباشن نهی کنن، این حج معلوم نیست. الان مسئله شرعیش الان دقیقا تو ذهنم نیست، دوستان میتونن، از دوستانی که مسئله شرعی میگن، اصلا حجش قبول یا قبول نیست. ولی این که سفر سفر معصیت، نماز رو باید بره تا برسته به وطن باید نماز رو تمام بخواند. ولذا احترام پدر مادر دوستان عزیز خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. و من همیشه به دوستانی که با ما مرتبط هستند پدر مادرشون در قید حیاته توصیه میکنیم اگر میخوان در زندگی موفق باشند قبل از اینکه برن سر کار برن دست پدر پای مادر را ببوسند و ببینن اون روزشون چقدر بهتر میشه. بنده خودم با اینکه پدر مادرم کشاورز بودم، ما خودمون هم به قول از کشاورزی وارد حوزه شدیم، به قول تاجرزاده هم نبودیم، افتخارم میکنیم بر این هم. من بعضی وقتا مادرم که میخواستم پاشه ببوسم ایشون نمیذاش، بعضی وقت که ایشون حواسش نبود یواشکی خم میشدم پاشه میبوسیدم و این برای من مایه افتخاره. امیدوارم فردای قیامت اگر دیگر اعمالمون نتیجه نده یک مرتبه همچه کاری ما کردیم مرضی خدای عالم باشد و مایه نجات ما باشد. ولذا من به دوستانی که پدر مخصوصا مادرشون در قید حیاته توصیه می کنم اول کاری که اول صبح انجام بدن، ولو راه طولانی هم از بینه، حالا یا تو یک شهر دیگری هست خب زنگ بزنن، خلاصه قربان صدقه مادر برن، فدات بشم، دورت بگردم، بلات به تن من بخوره، به تن بچه هم بخوره، یعنی از این حرفایی که دل مادر رو خوشحال میکنه بگن، بعد برن سر کار. شبم برمیگردن زنگ میزنن یا حالی بفرسن قربان صدقه مادر، قربان صدقه پدر برن، بعد بگیرن استراحت کنن. بله
طیب الله انشاءالله انشاءالله بتونیم عامل باشیم. آقای احمدی از یاسوج پشت خط هستند. آقای احمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خدمت حضرت عالی جناب آقای مرعشی و همچنین خدمت استاد جلانقدر حضرت آیت الله حسینی و همه مؤمنین و دستندرکاران مخلص شبکه حضرت ولی است عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
یکی از تهمت‌ها و دروغ‌هایی که شبکه‌های شیطانی و خبیث وهابی مدام به آن تأکید می‌کنند این است که می‌گویند اولین کسی که قائل به امامت الهی جناب امیرالمؤمنین شد عبدالله سبع بوده، که این یکی از هزاران تهمتی است که به شیعیان می‌زنند و در حالی که موضوع امامت هم در قرآن به طور واضح بیان شده است و هم به لسان رسول خدا و احادیث صحیح آقا رسول الله که در مکانهای مختلفی امر امامت مولا امیرالمؤمنین را بیان کرده و در غدیر خم هم سنگ تمام گذاشته است و درباره امامت و خلافت امیرالمؤمنین خواستم در این باره توضیح دهید. یکی هدف این شیاطین و جنایتکاران وهابی از این گونه تهمت‌ها نسبت به اهل بیت و شیعیان چیست؟ صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین و عجل فی فرد مولانا صاحب الزمان خداوند متعال یار و نگهدارتان.
الله خدا نگهدار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم طیب. الله خیلی ممنون. آقای احمدی که از یاسوج همراه ما بودند، عبدالله ابن سبع و تهمت هایی که به شیعه میزنن نسبت به ایشون.
ببینید برادر بزرگوارم، عبدالله سبع خوب اصلا چه وقتی وارد برای شما عرض کنم جامعه اسلامی شده؟ آیا عبدالله سبع در قدیر بوده؟ در زمان پیغمبر بوده؟ پیغمبر درک کرده؟ خب اینا رو برای ما توضیح بدن دیگه. و تمام اینهایی هم که در رابطه با عبدالله سبع آقایان آوردند از راوی برای شما عرض کنم به نام سیف بن عمر این قضایا را نقل میکنه، یحیی بن معین میگه ضعیف است، نسائی میگه ضعیف است، عقیلی میگه ضعیف است، برای شما عرض کنم رازی در جرح تعدیل میگه ضعیف است، ابن حبان میگه جزء زنادقه هست، جزء برای شما عرض کنم ملحدین هست. ابو نعیم اصفهانی میگه متهمون فی دینهی منمیون به زندگه. مزی میگه کارش جعل حدیث بوده، یعنی کارش جعل حدیث بوده. ذهبی در میزان الاعتدال جلد دو صفحه 255 میگه کان یزع الحدیث فقط اتهم به زندگه. خب ببینید این قضایایی که از عبدالله سبع آمده عمدتا توسط سیف ابن عمره. سیف ابن عمر هم کارش به اتفاق علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند. آدمیست متهم به زندگه و الحاد و دینی و کارش جعل حدیث بوده. وقتی یک فردی این چنینی بیاد یک مطلب ایران نقل بکنه، خب چی قضیهش؟ عمدتاً ما میبینیم اولین کاری که از عبدالله سبع آقایان درست کردن قضیه جنگ جمله، که آقا در جنگ جمل میخواستن صلحی بین سپاه امیرالمؤمنین و سپاه عایشه باشد. شب عبدالله سبع آمد صحابه را چیکار کرد؟ فریب داد. خب بابا این قبل از این که برای عبدالله سبع مقام درست کنن صحابه را بیارزش کردن. این صحابه به قدری در مسائل دینی ضعیف متزلزل بودند، یک یهودی آمد چیکار کرد؟ افتاد صحابه را به جان هم انداخت و اون همه نزدیک 30,000 کشته طبق تاریخ یعقوبی در جنگ جمل رو دست حضرت امیر و عایشه گذاشت. خب اینها چی قضیهش؟ واقعا حاضرن آقایان مقام صحابه را اینقدر به قول پایین بیارن؟ بزرگان اهل سنت مثل طه حسین و غیره همه اینها گفتن که اصلا قضیه عبدالله سبع وجود خارجی نداشت، افسانه بیشتر نیست. و در کتب شیعه هم شیخ طوسی، کشکی، علامه و دیگران میگن آقای عبدالله سبع کسی بود در رابطه با حضرت علی ادعای الوهیت کرده، نه امامت، ادعای الوهیت کرده و حضرت امیرم نصیحت کرده از این ادعا بر نگشته. امیرالمؤمنین چیکار کرده؟ کشته و آتشش زده. خب اگر این بنیانگذار امامت علی بود باید امیرون های دستگلی هم بهش میداد که آقا شما خلاصه امامت ما را مطرح کردید، چنین کردید، نه اینکه بخواد امیرالمؤمنین او را بکشه و به آتش بسوزاند. بله
بسیار خوب، تشکر از محضرتون. خب تماس بعد اگر متصل هست بشنویم. بسیار خوب. خب بله، نه تماس بعدی متصل نیست. حالا جنبندی صحبت هایی که تا الان ما شنیدیم نسبت به دنیا، مذمت و مدح اون رو امروز با حضرت عالی مرور کردیم، اینکه چگونه باید نگاه ما به مرگ چگونه باشه و نگاهمون به دنیا، اگر جنبندی بفرمایید.
بله، حالا انشاءالله ما در جلسه بعدی توفیق داشته باشیم روایاتی که در رابطه با مذمت دنیا هست، مثلا مثل برای شما عرض کنم حب دنیا رأس کل خطیه. دنیا ذاتاً بد نیست، متجر اولیاء الله، محل تجارت اولیاء خداست، مساجد و ملائکت الله، محل سجدگاه ملائکه خدا هست، محل نزول وحی الهی هست. ولی وابستگی به دنیا، علاقه و عشق شدید به دنیا و غفلت کردن از قیامت، غفلت کردن از خدا و ندادن حقوق مالیه و برای به دست آوردن دنیا گناه کردن، آگه والدین شدن، آگه ولد شدن، همسایه را آزردن، حق دیگران را ضایع کردن، حق فقرا را ضایع کردن و غیره، اینها در مجموع کار مذمومه. ولی اگر چنانچه کسی دنیا را داشته باشد، با این دنیا بخواد چه کار کند؟ فقرا را رسیدگی کند. الان ما دیدیم همین یه بنده خدایی از مدها آمده هم نزدیک چقدر صد خورده، چقدر زندانیانی که به خاطر مسائل مالی گرفتار بودن. حالا موقع رفتن خواستگاری به قول مست بوده، گفته مثلا 2000 تا 3000 تا سکه. اون وقت به قول آقا مست بوده و گفته حالا کی داده کی گرفته. حالا رفته خانمم بنای ناسازگاری گذاشته انداخته زندانت. من همین دیشب پریشب بود تلویزیون پخش کرد، یه بنده خدایی گفت من الان نمیدونم 15 سال 18 سال زندانم، دیگه امید به بیرون آمدن نداشتم. خب ببینید این افراد خیری که همچه کاری دارن میکنن،
متجر اولیاء الله،
متجر اولیاء الله، چه تجارتی بالاتر از این. وقتی یک خانواده را 14-15 سال به خاطر مسائل مالی، نه مسائل های کیفری و غیره، نه به خاطر مسائل مالی، یا اومد آمده ورشکست شده چه کار کنه؟ پولش بردن ندادن، جنسش بردن ندادن. خب این بابام چک داده بودی، چکش برگشت دادن، خب رفته افتاده زندان. خب اگر کسی از ثروتش برای نجات اینا، الان ما فقط در قوم ما نزدیک 50,000 خانواده بی سرپرست، یتیم، کسانی که تحت پوشش کمیته امداد داد. خب اینا شما حساب کنید کمیته امداد چقدر میده به اینها؟ برای هر بچه یتیمی نمیدونم 3 تومن، 4 تومن، 5 تومن. خب کسی که فرض بفرمایید 2 تا بچه یتیم داره نهایتاً 7 تومن، 8 تومن میگیره. خب با 8 تومن نون خالی میتونه بگیره. اگر این مستاجرم باشه دیگه مصیبته. خب اگر کسی بیاد یه کاری انجام بده برای ایتام، اینها رسیدگی کنه، 5 تا 10 تا یتیم بگیره، اینا رو واقعا مستغنی کنه، مثل بچه های خودش احساس کنه، فرض بفرمایید 3 تا بچه داره، احساس کنه 8 تا بچه داره. خب این میشه متجر اولیاء الله. به کسی بدهکاره، نمیتونه بدهش رو بده، بیاد بدهش رو بده، میشه متجر اولیاء الله. ولی اگر نه پول روی هم بگذاره، آپارتمان فلان جا، خونه ویلایی فلان جا، نمیدونم غرب کشور، شرق کشور، شمال کشور و غیره، بخواد به آنچه که هوای نفس میگه بپردازد، خب این رأس کل خطیئت هست.
طیب الله، خیلی ممنون. حالا تفصیلش رو انشاءالله باز با اون نکات نابی که از حضرت عالی میشنم انشاءالله باشه برای جلسه آینده و این وعده برای بینندگان عزیز و ارجمند انشاءالله. تشکر میکنم از محضرتون، لطفا
خواهش میکنم، موفق و معید باشید.
همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا انتهای برنامه امشب همراه ما بودید. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.